روزا چون خیلی به هم ریخته است و شلوغی و سر و صداست، گذاشتن حالا این سر و صداها بخوابه و یه سری کارها رو خودشون انجام بدن، بعد اعلام کنن به ما که اعلام کنیم به شما. و در واقع به ما اعلام نکردن، گناه و تقصیر ما نیست، از جای دیگه اعلام نکردن به ما. و خلاصه حالا دارن که یه سری شایعاتی رو بعد از این چند روزه، شایعات مختلفی ساختن، برادر و خواهر منو دستگیر کردن، تحت فشار شدید گذاشتن. گویا من شنیدم که گفتن از خواهرم یک اعترافاتی رو که در واقع حرفای و دروغهای مسخره و نمیتونم بگم چی واقع در واقع چی میشه، چه اسمی میشه روی این حرفای اینا گذاشت، انقدر کریه و در واقع نمیدونم چه حرفی بزنه که شایسته این کارای اینها در حدشون باشه، اینها رو تحت فشار گذاشتن. و گویا خواهرم حرفایی رو گذاشتن تو زبون خواهرم که مجبورش کردن این اعترافات رو بکنه و توی تلویزیون پخش کردن. خب این که یه چیز کاملا عادی و ما انتظارش رو کاملا داشتیم که اینها همه جور حرفی، همه جور تهمتی بزنن که خودشون رو تبرئه کنن، چیز غیر عادی و خارج از انتظار و دور از انتظاری نبود. هر بچه‌ای هم میدونست که اینا این کارها رو میکنن و خودشون در واقع خودشون رو محکوم میکنن. نیازی نیست حالا شاید من خیلی بخوام دست و پا بزنم که ثابت کنم اینا دارن دروغ میگن. این اتفاق افتاده، دختر من در تظاهرات همون روزی که مفقود شد همون روز کشته شده و جنازش هم همون روز تحویل سردخونه کهریزک داده شده. گواهی پزشکی و پزشکی قانونی هم همین رو دقیقا به ما گفتش که در اثر در همین تاریخ و بر اثر ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده و هیچ چیز دیگه غیره. من خودم رویت کردم کامل جنازش رو، بدن دخترم کاملا سالم، دست و پاها اندامش سالم بود، فقط اون بخیه‌ای که اون چیزی رو که برای کالبد شکافی شکاف داده بودن، اون بخیه ها و اون چیز بود، زخم اون بود، ولی بقیه بدنش سالم بود، انگشتاش، پاهاش، دستاش و بدنش سالم بود، فقط صورتش، گونه‌هاش شکسته شده بود و دندونهاش و پشت سرش که یک ضربه خیلی شدید خورده بود و جمجمش رفته بود تو، به این شکل کشته شد. صدمات از ناحیه سر بود، از ناحیه سرش بود. و حالا که به هر حال این شایعات دروغ رو دارم من تکذیب میکنم، این حرفا رو من نمیدونم، به من هم بارها زنگ زدن، خودم اصلا نمیخوام که جوابشون رو تا حالا ندادم و هیچ صحبتی من با اونها نداشتم، ولی به دیگران، با دیگران تماس گرفتم، با دایی من، با عموی من، با افراد مختلف که اگر مادر نیکا نیاد و چیزهایی رو که ما میخواییم نگه، اون در واقع سناریویی رو که ما چیدیم و ساخته و پرداخته کردیم اعتراف نکنه به این فلان کار و فلان کار و تهدیدهایی از من کردن که من بیام اعتراف کنم و فیلم بگیرن و پخش کنن و بگن که حالا این یا چه میدونم خودکشی بوده یا اینکه هر اتفاق دیگه بوده، در هر صورت میخوان من رو مجبور به این کار کنن. بس.
بله، شنیدید توضیحات نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، که در پیامی ویدیویی که به دست رادیو فردا رسیده و شما صداش رو شنیدید مطالبی رو مطرح میکرد و همونطوری که گفت صحبتهاش رو مطرح کرد که به شایعات و دروغ‌ها پاسخ بده و اونها رو تکذیب کنه. این بخشی از صحبت‌های خانم شاکرمی بود. من فقط برای شنونده‌هامون بگم که شما این فایل ویدیویی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما در تلگرام و اینستاگرام هم به صورت کامل ببینید اگر مایل هستید که این فایل رو ببینید و این صحبت‌ها رو یک بار دیگه بشنوید و با منطق خودتون اونها رو سبک و سنگین کنید. اما ما اینجا همچنان با شما همراه هستیم و با فرشته قاضی همکارم که در استودیو حضور داره تا نگاهی کنیم به مهمترین نکاتی که در این ویدیو خانم شاکرمی مطرح میکنه. این رو هم بگم که هشتگ نیکا شاکرمی هم الان جز یکی از پر ریتوییت شده های میشه گفت توییتر هست بعد از هشتگ مهسا. این رو از یاد نبریم. فرشته مایلم از اینجا شروع کنیم. یکی از نکات مهمی که تو این مطرح میکنه تو این فایل ویدیویی خانم شاکرمی این نشه گفت فاصله 9 روزه‌ایه که اتفاق میفته از زمانی که نیکا جان خودش رو از دست میده و ثبت شده این در خود اسناد دولتی و زمانی که پیکر نیکا رو خانواده تحویل میگیره. این 9 روز حالا این وسطاش چیزایی هم اشاره میکنه خانم شاکرمی، این رو بیشتر بهش بپردازیم و بازش کنیم مثلا چه سوالهایی رو زنده میکنه برای ما.
محمد نکته مهمی رو اشاره کردی. اول بگم که این ویدیوی در واقع سخنان مادر نیکا شاکرمی، خانم نسرین شاکرمی، بسیار اهمیت داره. فکتایی رو داره میگه و چیزایی رو داره میگه که پیش از این روایت رسانه‌های حکومتی کاملا در نقطه مقابل اون بود و مغایر اون بود. این مادر نیکا مشخصا میگه که روز 29 شهریور دخترش در اعتراضات حضور داشته و مشخصا میگه که چند بار با دخترش تلفنی صحبت کرده و آخرین باری که صحبت کرده نیکا و دوستانش اسم ماموران رو می آوردن و مشخص بوده که ماموران دنبالشون هستن.
آخرین تماس 11 و 40 دقیقه شب بوده.
البته
من بگم که میگه 28م حضور داشته، 29م گویا اون اتفاق بهش ثبت شده.
29م دقیقاً، یعنی در اعتراضات کشته شده و همون روز به پزشکی قانونی به سردخانه کهریزک منتقل شده. اما در حالی که 9 روز تمام خانواده پیگیر بودن، به هیچ عنوان به خانواده گفته نمیشه که این در کهریزک هست، این کشته شده. بعد از 9 روز خانواده جسد نیکا رو شناسایی میکنن در کهریزک و یک روز بعد، یعنی 10 روز بعد، به خانواده تحویل داده میشه این جسد. این فاصله زمانی از این جهت مهم هست که روز سه‌شنبه، یعنی دیروز، از روز سه‌شنبه و چهارشنبه، دیروز و پریروز، رسانه‌های وابسته به حکومت و سپاه مثل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، روزنامه همشهری و برنامه 23 شب گذشته شبکه دوم صدا و سیما مدعی می‌شدند که نیکا شاکرمی 30 شهریور در حیات خلوت یک خونه در خیابان لبافی چهارراه امیراکرم در منطقه انقلاب پیدا شده. جسدش، یک تصویری هم منتشر کردن و میگن که این 30 شهریوره. مادر نیکا میگه 29 شهریور کشته شده و همون روز به پزشکی قانونی به سردخانه کهریزک منتقل شده و اسنادش هم موجوده.
این اولین نکته است دیگه، تفاوت تاریخ ها.
هم تفاوت تاریخ هاست، هم این که فاصله این 9 روزی که خانواده بی اطلاع نگه داشته شده چه اتفاق واقعی افتاده. این عکسی که از نیکا در اون حیات خلوت از جنازه نیکا منتشر میکنن و میگن این نیکاست، این سوال ها مطرح میشه که آیا توی این 9 روز اگر این نیکاست از پزشکی قانونی از سردخانه کهریزک منتقل کردن اونجا این عکس رو گرفتن، یا چه اتفاقی افتاده؟ این 9 روز چه چیزی داشته میگذشته که خانواده کاملا بی اطلاع نگرداشته شده؟ نکته مهمی که در صحبتهای خانم نسرین شاکرمی هست این هستش که میگه همه وسایل نیکا رو به خانواده دادن به غیر از شناسنامه و موبایل، و شناسنامه نیکا توی کیفش بوده،
موبایلش هم تا همکنون خاموشه.
موبایلش از همون موقع، از آخرین تماسی که با مادرش داشته تا همین الان خاموش هست. و نکته مهم دیگر مشخصا میگه که خواهر و برادرش در بازداشت تحت فشار مجبور شدن که سناریوی دروغ حکومت رو تکرار بکنن و دروغ بگن، همون چیزی که 23 شب گذشته پخش کرد. و در رابطه با خودش اینکه تحت تهدید هستم میگه یه نکته مهم دیگه هم این ویدیو داره. میگه یک نفر تو اون فاصله 9 روزه با خانواده نیکا تماس میگرفته و میگفته که نیکا بازداشت شده، دست سپاهه، جاش امنه، حالش خوبه و میگه که این به ما اطمینان میداده. ولی بعد که فهمیدیم نیکا همون روز کشته شده، چه اتفاقی افتاده؟ سوال اینه که این کی بوده که با خانواده تماس میگرفته و به خانواده میگفته که نیکا بازداشته، حالش خیلی خوبه، نگرانش نباشید.
و نکته دیگری که شاید جایی باشه برای تأمل کردن، مسئله مطرح شدن همین سپاهه که آیا نهاد بازداشت کننده نیکا، کسانی که تعقیبش کردن، آیا سپاهی بودن یا ماموران نیروی انتظامی بودن یا لباس شخصی هایی که به هر حال وابسته به ارگان های شبه نظامی مثل بسیج و دیگر ارگان ها هستن. به نظر من اینها همه نکاتیه که باید بهش پرداخت. اما جدای از اون، مسئله دیگه اینه که خانم شاکرمی یک گام جلوتر هم میذاره، یعنی زمانی که این ویدیو بیرون اومده، انتشار پیدا کرده، ایشون هشدار هم میده که اگر که فراخوانده شد به نهادهای امنیتی، اگر مطالبی از او پخش شد در آینده در رسانه‌های حکومتی، این مطالب رو شنونده‌ای که داره این فایل رو میشنوه که ایشون در آزادی در به هر حال منزل خودش یا هر جای دیگه مطالب رو بیان کرده و میگه که میخواد به شایعات دروغ پاسخ بده و اونا رو تکذیب کنه، اون رو نباید مخاطب به هر حال خانم شاکرمی باور کنه.
دقیقا همینطوره. هم میگه خواهر و برادرش اگر چیزی گفتن و صدا و سیما برنامه 23 پخش کرده، تحت فشار مجبور شدن، تهدید شدن. هم الان این ویدیو که در اختیار ما رادیو فردا قرار گرفته از طرف خانم شاکرمی حرفایی زده میشه اینجا، در آزادی ایشون انجام شده، با اراده خود ایشون انجام شده و پس از این اگر چیزی از سوی صدا سیما یا رسانه های دیگه پخش بشه، همونطور که اشاره کردی، خود خانم شاکرمی هم میگه که تهدید شده و ازش چنین چیزی خواستن، به این معنی هستش که اگر چیزی در آینده اتفاق بیفته غیر ارادی و زیر تهدید و فشار،
و مخاطب باید خودش قضاوت کنه در بریان چی که شنید. فرشته قاضی، اگر نکته خاصی دیگه نیست که
نه محمد، خیلی ویدیو میگم صحبت‌های خانم شاکرمی فکت‌ها و سندهایی داره که بسیاری از روایت‌های حکومتی رو نقض می‌کنه و فکت‌هایی که قابل تأمله.
سپاس از تو. با فرشته قاضی همراه بودیم، اما همچنان ادامه میدیم این برنامه زنده رو که شما شنوندش هستی. 00420212213 شماره پیامگیر 24 ساعته ما و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. آنچه که شنیدی صحبت های نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی بود که در یک پیام ویدیویی برای رادیو فردا ارسال شده و رادیو فردا اون رو برای شما بازنشر کرد. اگر نظری در این باره دارید، حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید تا ما با نظرات شما هم آشنا بشیم. اما اعتراض ها 20 روز رو پشت سر گذاشته و همچنان فروکش نکرده، اگرچه به هر حال حاکم بودن جو امنیتی بر تهران و دیگر شهرها موجب شده که شاید اعتراضات رو به اون صورتی که در روزهای گذشتش شاهدش بودیم شاهد نباشیم. حتی در تهران شهروندان پیام‌هایی رو دریافت کردند، پیام‌هایی از سوی مخابرات که در اون پیام‌ها گفته شده که از اونها دعوت میشه که تا اخبار، گزارشات و اطلاعات در حوزه امنیت عمومی و حوادث مرتبط با آنچه که این پیامک مخل امنیت خوانده رو اطلاع بدن. این پیام ها رو بگذارید در کنار پیام های دیگر یا فشارهای دیگری که بر کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه چهره های سرشناس وارد شده تا اونها مثلا پیام های خودشون رو پاک کنن. در این مورد مثلا ما افرادی رو دیدیم که اومدن و در صفحات اینستاگرام خود که در دسترس شهروندان قرار داشته پیش از اینکه به هر حال فیلتر بشه، نوشتن که بابت تمام پست ها و استوری هاشون و آنچه که خلق کردن به عنوان آثار هنری از مردم ایران عذرخواهی میکنند. با این اوصاف یک سوال و یک پرسش ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کرده، اینکه مسیر و جهت این اعتراض های سراسری به کدوم سمته. این پرسش رو وحید پوراستاد به سراغ محمد جواد اکبرین رفته، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، تا از او بپرسه و از او بشنویم.
بگذارید یک مثالی بزنم درباره مسیر و جهتی که اعتراضات داره طی میکنه. شما وقتی به سمت یک مقصدی حرکت میکنید، اگر از یک جایی راه رو اشتباه برید و دیگه امکان این که از میانبر بتونید جبران کنید این مسیری رو که اشتباه رفتید رو ندارید، چاره ای نمیبینید جز این که برگردید از همون نقطه ای که راه رو اشتباه رفتید، از همون نقطه شروع بکنید به سمت مقصد حرکت کردن، وگرنه از راه میمونید، مقصد رو از دست میدید و هیچ وقت نمیرسید. کاری که اعتراضات این روزها عموماً و نسل جدید معترض خصوصاً داره انجام میده اینه که از همون نقطه ای که پدرانشون و پدرانمون مسیر رو اشتباه رفتن داره بر میگرده و از همون نقطه میخواد شروع کنه و بر همون نقطه اصرار کنه و در همون نقطه مقاومت بکنه تا بتونه برسه به مقصدش. انقلاب 4 دهه پیش دقیقاً در این شعار سگانه این روزها به انحراف رفت: زن، زندگی، آزادی. زن رو، نگاه زنانه رو و جهان زنانه رو در بند کرد، زندگی رو قربانی ایدئولوژی کرد و آزادی رو از مردم گرفت. پایداری بر این ستا البته هزینه میبره. در این دهه ها خیلی ها زحمت کشیدند تغییر ایجاد کنند در شرایط با هزینه های کمتر، اما موفق نشدن تا رسیدیم به امروز.
آقای اکبرین، شما دورنمای این اعتراضات سراسری رو چگونه میبینید؟ چه نتیجه و تأثیراتی رو تا به امروز این اعتراضات سراسری و گسترده در ایران داشته؟
معمولاً وقتی صحبت از دورنما یا چشم‌انداز میشه، در کنارش میپرسن که به نظرتون این چقدر طول میکشه؟ یا کی به نتیجه میرسه یا کی تمام میشه؟ این مدل سوالها در خصوص جریان‌هایی قابل طرح کردنه که نمادهای مشخص و محدود یا چهره‌های مشخص و معین داشته باشند. مثلا در سال 88 نظام فکر کرد که اگر رهبر اون جنبش رو به حصر ببره، چهره‌هاش رو به حبس ببره تا 6 سال 7 سال زندان و سرکوب بکنه، یه مدت هم از موضوع انتخابات بگذره، دیگه خب تموم میشه و فروکش میکنه. اما همون روزها مهندس موسوی گفته بود مسئله اصلا انتخابات نیست. نظام البته این رو باور نکرد و به مسیر خودش ادامه داد. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به جایی که الان نظام میخواد چه کسی رو بازداشت بکنه و ببره مثلا در حصر یا حبس تا این ماجرا تمام بشه. این که میبینید بازداشت ها فلعی شده، شلیک ها سرگردانه، به خاطر اینی که نظام نمیدونه الان به کی باید شلیک بکنه، کیو بازداشت کنه، داستان جمع میشه. و از همه مهمتر مسئله زن که با حجاب اجباری گره خورد در این ماجرا تمام شدنی نیست. هر روزی که زنی روسری رو از سرش بر میداره، اون روز امتداد این جنبشه، اون لحظه امتداد این اعتراضاته. برای همینه که با اطمینان میشه گفت این اعتراضات تمام نمیشه تا به مقصد خودش برسه.
آقای اکبرین، برخی از شهروندان خاموش یا ساکت در ایران و حتی خارج از کشور چه مسئولیتی نسبت به خشونت، نسبت به این اعتراف گیری ها و کلن شیوه حکمرانی مقام ها برای جامعه دارند؟ به ویژه اینکه این شیوه حکمرانی بخش زیادی از زندگی اقشار مختلف مردم رو تحت تأثیر و همچنین سختی خودش قرار داده.
اتفاقا در پاسخ به همین سوال هم باز من میخوام تأکید بکنم که انجام مسئولیت در قبال وضع موجود ولو به اندازه یک قدم کوچک معناش اینه که این جنبش ادامه داره. امتداد جنبش رو با تعداد آدمهایی در خیابون نمیسنجن، با تعداد شعارها نمیسنجن، با تک تک قدمهای کوچکی که چه در داخل کشور چه در خارج کشور برداشته میشه میسنجن. به گمانم هر کسی سهمی داره. البته این روزها روزهایی است که موجی از احساس مسئولیت رو آدم در داخل و خارج کشور هر کس به طریقی به شکلی میبینه. گزارش ها در داخل کشور میگه پیوندهای عمومی مردم و کمک به همدیگه در این روزها خیلی بیشتر شده، توجه مردم به همدیگه برای در امان نگه داشتن همدیگه از توحش این حکومت بیشتر شده. دانشگاه ها دوباره همدیگر رو پیدا کرده، مدرسه ها هویت تازه گرفته، رسانه های خارج از کشور دارند به وظیفه خودشون در رساندن صدای مردم عمل میکنن. من گاهی میخونم مثلا اشتباهاتی رو راجع به رسانه ها میگن، بله کار 24 ساعته متراکم به هم پیوسته خطا هم داره. مهم اینه که عموم مردم این مبارزه و مقاومت رو در وسط زندگیشون تعریف کردن. زندگی رو نباید تعطیل کرد. هرچه این مقاومت با زندگی ما آمیخته تر باشه پایدارتره. و به قول کیوان صمیمی عزیز که الان در زندانه، هر کس از هر جایی که هست یک قدم برداره. این اتفاقیست که به گمانم داره این روزها میفته.
بله شنیدید از محمد جواد اکبرین درباره مسیر و جهت این اعتراض ها. مسئله رو عنوان کرد شلیک های سرگردان، بازداشت های فله‌ای و اعتراض هایی که با زنان گره خورده و تمامی بردار نیست. نکاتی بود که در صحبت‌های محمد جواد اکبرین شنیدیم. اما اگر دقت کرده باشید این اعتراض‌ها همراهی رهبران جهانی رو هم به دنبال داشته، از جمله جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که همکنون در پراگ هم به سر میبره، در صحبت‌های خودش بار دیگه خواستار توقف خشونت علیه معترضان در ایران شده و خواسته که بازداشت شدگان هم آزاد بشن. در اینجا همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم و مایلم از اینجا آغاز کنیم که تقریبا میشه گفت چیزی نزدیک به 3 هفته طول کشید تا ما شاهد این بودیم که رهبران کشورهای اروپایی و همچنین رهبران آمریکا و کانادا واکنش نشون بدن و وارد یک موضع‌گیری رسمی بشن در برابر آنچه که در ایران میگذره. این مدت زمان دلیلش چه بود؟ آیا مسائل مختلف به هر حال مانع ایجاد میکردن؟ به ویژه که میدونیم پیش از این برجام بسیار پررنگ بود و این پررنگی برجام آیا تونسته بود تأثیر بگذاره که اونها به هر حال یک دو تا چارتایی بکنن ببینن که باید چه بکنن؟
با درود به شما و درود به شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید بگم که تا به حال آنچه از رفتار کشورهای غربی، اروپایی، ایالات متحده آمریکا تجربه داشتیم همه حاکی از این بود که این کشورها منافع امنیتی خودشون رو پیشتر و پررنگتر از منافع امنیتی مردمان سراسر جهان و حالا در مورد کشور ما ایران میدونستن و حقوق بنیادین و اساسی اینها رو گاه به دلیل توجه بیشتر به منافع امنیتی خودشون در حقیقت فراموش میکندن. اما حالا همونطور که اشاره کردید به برکت 3 هفته مبارزه بیوقفهی که به قولی دیگه اعتراض نیست اسمش شده انقلاب، رپ رپه تغییر مواضع قبل رو بهتر میتونیم بشنویم. البته اشاره کنم که در نخستین روزهای این حرکت، این جنبش اعتراضی، قبل خو نکرده بود به این شکل و همیشه دنبال این بود که یک رهبری متمرکز رو پیدا کنه و بپرسه که شما دنبال چه هستید، چه میخوایید، همون سیاق رفتارهای پیشین که در حرکت‌های اعتراضی کشورهای اروپایی به دنبالش هستند.
یعنی خیلی کلاسیک می‌خواست برخورد بکنه.
بله.
یعنی خیلی کلاسیک می‌خواست با قضیه برخورد کنه.
بله. خیلی کلاسیک می‌خواسته برخورد بکنه. اما حالا متوجه شده حداقل بسیاری از کنشگران تو در اتحادیه اروپا متوجه شدن که ما با یک شکل تازه‌ای از جنبش اجتماعی در ایران روبرو هستیم که پیشترش هم میشد اینجا و اونجا سراغش در برخی از کشورهای اروپای شرقی گرفت. رهبری غیر متمرکز، تکثر و تنوع بسیار بسیار پیچیده حرکت‌های اعتراضی که در حقیقت به نوعی رهبری غیر متمرکز رو میطلبه و این میتونه در فرایند خودش به یک همبستگی در حقیقت هماهنگ کننده برسه، نه در مراحل پیشینی خودش. در همینجا اشاره کنم این یک جنبشی است که فراز و فرود خودش رو داره، کار 1 هفته و 2 هفته نیست و همینطور که دیدیم در 3 هفته متوالی ما با فراز و فرودی روبرو بودیم که بی بدیل بود در تمام تاریخ مبارزات چند دهه اجتماعی در ایران. و به همین خاطر در حال حاضر اتحادیه اروپایی داره نگاه میکنه که نه، این حرکت حرکت جدیه و باید به جد به آینده ایران بدون جمهوری اسلامی بیاندیشه و فکر کنه که خب منطقه غرب آسیا، خاورمیانه در غیاب نظام جمهوری اسلامی و با یک نظام کاملا برآمده از یک حرکت جنبه اجتماعی از این دست چگونه خاورمیانه ای خواهد بود.
آقای عطابکی، یک نکته وجود داره درباره نوع برخوردی که چه اتحادیه اروپا الان ازش داره صحبت میکنه، چه در کانادا جاستین ترودو، چه در مثلا آمریکا آقای بایدن، و اون هم تحریم کردنه. خب تحریم کردن کسانی که در خشونت‌های دولتی اخیر دست داشتن شاید یک مسئله سمبولیک باشه و همین رو بیاره به ذهن معترضانی که در داخل ایران هستن. اما خب اون طرف وقتی صحبت از تحریم میشه، ما وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو میبینیم، آقای امیر عبداللهیان، که تهدید میکنه که اگر اروپایی ها دست به چنین کاری بزنن، اونها هم اقدام مؤثر رو به گفته آقای عبداللهیان متقابلی رو انجام میدن. واقعا فاصله این نوع نگرش غربی ها به ماجرایی که در داخل ایران داره میگذره و این شکل از کمک چقدر میتونه مؤثر باشه برای معترضان، و فاصلش از اقدام مؤثر و متقابلی که آقای عبداللهیان میگه چیست؟ آیا اصلا جمهوری اسلامی ابزاری برای اقدام مؤثر و متقابل در دست داره؟
اجازه بدید بگم که اگر که اتحادیه اروپا به نقد موضع روشن نگرفته، به این خاطری که همونطور که پیشتر گفتم خو نکرده به وضعیت این جنبشی که در حال حاضر در میهن ما جاریه. جوزف برول مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بررسی وضعیت ایران رو و احتمال اعمال سیاست‌های سختگیرانه رو موکول کرده به نشست بعدی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در 25 مهر یا 17 اکتبر، و این در حقیقت اون زمان رو میخره برای اتحادیه اروپا ببینه که چه کار باید در برابر ایران بکنه. چند تا گزینه داره به نقد. یکی این که خب مسدود کردن دارایی‌های مقامات سرکوبگر ایرانی، محدود کردن دارایی‌های آقازاده‌ها، ممنوعیت مسافرت اینان هستش. این گام‌های نخسته. بعد که خب تحریم برخی از این چهره ها که پیشترم البته ما یه تحریم 90 نفره رو داشتیم از سوی اتحادیه اروپا، اما آنچه که به جد اتحادیه اروپا در حقیقت تجربه بلافصلش داره مسئله تحریم اولیگارک های روسه. اولیگارک ها رو اگر من بخوام ترجمه فارسی براش پیدا کنم باید بگم آقازاده، یعنی نه. اگر آقازاده های ما همسنگ اولیگارک های روسه، دیدیم که اتحادیه اروپا با اعمال چه سیاست هایی به محدود کردن رفتار اولیگارکا، دارایی هاشون، رفت آمدشون، آمده شدشون، پرداخت. این میتونه از نخستین گام های اتحادیه اروپا باشه. و بعد مسئله فراخواندن سفراشون از ایران که پیشتر در ما داشتیم در تجربه اتحادیه اروپا وقتی مسئله فتوای قتل سلمان رشدی پیش اومد. اما در برابر این گزینه، گزینه دیگه هم هستش که صداش رو از اتحادیه اروپا و به ویژه از نشستی که فعلا داشتن میتونیم بشنویم، و اونی که به جای این که ما سفرامون رو از ایران فرا بخونیم، بهتر سفرامون رو در ایران نگه داریم و نوعی تلاش بکنیم که دولت جمهوری اسلامی رو از طریق وابسته های سیاسی خودمون تحت فشار قرار بذاریم که به دامنه سرکوب معترضان پایان بده.
به هر حال آقای عطابکی، خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنم، چون ما امروز نمونه فرانسه رو داشتیم که اعترافات اجباری پخش شد از دو شهروند فرانسوی که در ایران زندانی هستن، اما واقعا جمهوری اسلامی اقدامات متقابل مؤثرش در همین حدیه که دیدیم؟
به داوری من جز رفتاری از این دست و یا ترورهای کور و حرکتهای ایزایی، جمهوری اسلامی زمینه رو برای مانورهای دیپلماتیک نداره، اونجوری که در حقیقت عرف بین الملل تقاضا میکنه نداره. جمهوری اسلامی همیشه تجربه حرکتهای ایزایی و حرکتهای خارج از عرف روابط بین الملل داره، و من مطمئنم که در روزهای آینده در برابر رفتار اتحادیه اروپا مطمئنن به ادامه این اعمال این رفتارهای خارج از عرف روابط بین الملل دست میزن.
سپاسگزارم تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشگاه تاریخ اجتماعی در آمستردام که با ما همراه بودند. یک فاصله کوتاه میگیریم، در ادامه با ما همراه باشید.
دوباره این مقامات خودشون رو مسخره عام و خاص کردن و این و برای تبرئه خودشون کمدی اعتراف رو انداخت. یک راه بهتری به جای اعتراف در تلویزیون هم هست و بگید که تمام کسانی که تا به حال ما کشتیم، چه در زندان چه در خیابان، همه خودشون رو کشتن که تقصیر بندازن گردن ما و این کمدی اعتراف مسخره رو تموم کنید. خوشحالم که هر روز که میگذره با یک نمایش جدید خودتون رو بیشتر و بیشتر خراب میکنید.
دولت های جهان اگر حسن نیت دارن، راست میگن، به ملت ایران میخوان کمک کنن، باید فرزندان دولت مردان از کشوراشون بیرون کنن، اموال اونا رو مصادره کنن به نفع ملت، از سفرهای ایران رو از کشورهاشون بیرون کنن. بهترین خدمت به ملت ایران.
اعتراض است و خیابان که پیوندی است ما را با ترانه معترض. صدای داریوش روزنوشته های تاریخ است، چون مهره هایی بر نخ تسبیح زمان. ردای واژه های معترض سخن پردازانی است که آنچه نوشتند هنوز حرف یک سرزمین است. صدایش بر مرکب نغمه های خونیاگران تعزیتی است امروزیان را. حرف های آماسیده در گلوی خیابان های اعتراض را فریاد میکنند.
تا چراغ وطنم خاموش است، سوگواران جهان می‌گذرد. خون گل می‌چکد از ثانیه‌ها، خون گل می‌چکد از ثانیه‌ها، شب شب پر از نعش جوان می‌گذرد.
راستی مصلوب اردلان را کجا شنیدی که شرف نفست را قباله آزادی کردی؟
به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی‌کفن.
یا کدام ترس فرو خورده بود که خواندی با او و شهریار و خواستی کسی برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگوید؟
قصه های مادر بزرگ آینه خود منه، تلسم جادوگر بشکنه.
مرگ شب ایرج را چه کسی برایت زمزمه کرد؟
در این شهر به خون خوردن، خوشا در چنگ شب بردن، ولی از مرگ شب گفتن در این بود.
داریوش بار دیگر با ایرج جنتی عطایی برای نسل معترض هم داستان شدند. این میادگاه ترانه سرایی است که همواره برای تاریخ و آینده انسان و آبادی نوشته است. با من محمد زرقامی همراه شوید تا با داریوش و ایرج جنتی عطایی به سمت فردای جهان قدمی بزنیم.
ای زادگاه زخمی، ای میهن پرپر شدگی، کی قصه سکوتتون میخوای به تاریخ بگی؟
آقای داریوش، بذارین نگاه کنیم به آنچه که امروز در ایران میگذره، در پیوند با ترانه اخیر آقای جنتی عطایی از شما شروع کنیم و بعد به خود آقای جنتی عطایی برسیم که خالق اثر هستن.
دقیقا کاری که ایرج بزرگ راه‌زاده و من افتخار اجراشو داشتم و بعد از سالها در کنار هم دیگه دوباره میتونیم کارهای مؤثر و تاثیرگذارتری رو ارائه بدیم، ایرج کاملا مشرفه که چه اتفاقایی داره میفته و اونو در واقع نقاشی کرده که با کلمات برای شنونده آماده کرده و به نظر من این ادامه همون مبارزات 100 ساله که کماکان ادامه داره. ایمان دارم به بار خواهد نشست، ایمان دارم آینده بهتر خواهد بود و به سمت فردای جهان امید خواهد بود، پیروزی مردم خواهد بود و با تغییراتی که هست، امیدوارم با تجربیاتی که دوره‌های مختلف مبارزه شده، بالاخره مردم ایران که استحقاق و شایسته این هستن که وارد دنیای پیشرفته بشن، دور از استبداد، دور از نقض حقوق بشر، دور از خشونت‌های موجود همیشه جامعه ما مسلط بوده، رها بشیم و با همبستگی بتونیم وارد یک دنیای پیشرفته بشیم. تو
میخوای به آینده بگی. سه ترانه برای من تو سه مقطع مختلف تاریخ سازن، روایت بخشی از آنچه در ایران اتفاق افتاده. یکی رازقی بوده که آقای داریوش اجرا کردن، باز که در حال و هوای کوی دانشگاه و مسائل مبتلا بهش ما شاهدش بودیم که اجرا شد. نترسون بود که در اون حال و هوش جنبش سبز زبان خاصی رو پی می گرفت و این بار ما شاهد ترانه به سمت فردای جهان هستیم. این سه مقطع رو وقتی نگاه می کنید، برای شما که خالق هر سه کار هستید در سه مقطع سرنوشت ساز تاریخ ایران، این بار چه تفاوتی داره و این بار شما چه نگاهی داشتید که به سمت فردای جهان رو سرودید؟
بله، درود به شما. من درسته که در تبعید زندگی می کنم، بیشتر از 41-42 سال میشه الان دیگه، از 58 تا الان مدام اینجا نشستم ولی اونجا نفس میکشم. الان تو این شرایط واقعا یگانگی ویژه‌ای رو درش میبینم و اون هم حضور درخشان زنه. برای اینکه راجع به اون دلم میخواست صحبت بشه، برای اینکه ببینید ما در جامعه مذهب سالار زن ستیز در کنار ستیزهای دیگه‌ای که وجود داره با چیزهای دیگه‌ای، الان شاهد این طلوع درخشان زن هستیم و امیدوارم که هر چه زودتر به پیروزی مطلق برسیم و وارد یک تجربه نوین بشیم در طول تاریخمون که آزادی باشه، برابری باشه و هیچ کس رو به جرم اندیشش دستگیر یا شکنجه یا اعدام نکنن به خاطر باورش، به خاطر آرزومندیش.
تازیای معرکه گیر، پاسبونای روزخون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش. حرف بزن میهن من، میهن من، حرف بزن، حرف بزن.
این ترانه را هم من بر همین اساس شروع کرده بودم بنوشتن. البته هنوز خیزش چنین اوج نگرفته بود و به چنین ارتفاع آرزومندانه ای نرسیده بود. هرچه جلوتر میریم این باور بیشتر پیش میاد که داریم به آرزومون میرسیم. امیدوارم که هنرمندای نازنین هم، به ویژه اونهایی که در خارج از ایران زندگی میکنن، چه مهاجر چه تبعیدی، و آزادی بیشتری دارن در جلوه دادن و در جهانیان گزارش دادن اون چی که داره در ایران رخ میده، با ستیزی که در حال انجامه و خیزشی که همه ما رو امیدوار کرد.
میمانم و میرویم در سنگر یک آغوش، بر متن شب خاموش، تو روزنه نوری در خانه ظلمت پوش، دیباچه آوازی بر متن شب خاموش.
آقای داریوش، من مایلم باز هم یه گریزی بزنم به کارهای آقای جنتی عطایی که توی این سه مقطع که به نظر من مقاطع حساسی بودن برای ایران و تاریخش اجرا شده. در رازقی صحبت از اینه که ما نشستیم و تماشا کردیم. در نترسون صحبت از اینه که دیگه ترس اجتماعی به نوعی کنار گذاشته شده و جامعه در برابر اون نیرویی که میخواد سرکوب کنه ایستاده، هر چند که خب نتیجه بخشم نباشه، اما وقتی میرسیم به حرف بزن میهن من یا به سمت فردای جهان، اینجا چه تفاوتی برای شما میکنه به عنوان خواننده، اون هم بعد از مدت ها که خب شاید این جز تازه ترین همکاری های شما و آقای جنتی عطایی باشه که همیشه خالق ترانه هایی بودید که تو حافظه اجتماعی جامعه ما باقی مونده.
کلام ایرج در این سه ترانه زنجیروار به هم وصل هستن و از جامعه سرچشمه گرفته. ایرج برخوردی که اتفاقها بهش اون الهامو داده. بله، ما نشستیم و تماشا کردیم، خیلی ها نشستن و تماشا کردن، خیلی ها گفتن به من چه، به من که، با من که کاری ندارم، فعلا من اوکم. ولی ناظر بودن رو ایرج یک جوری اعتراض میکنه.
از پشت دیوارای شهر انگار صدای پا میاد، آواز خونه در به در، انگار یه هم صدا میخواد. ابر سیاه رفتنیه، خورشید دوباره در میاد، دوباره باغچه گل میده. از عاشقان خبر میاد.
در نترسون یک خیزش جدیدی میبینید، یک آگاهی و یک بینش جدید در جامعه اتفاق میفته که ایرج دیگه میبینه مردم در وسط خیابان ها هستن، کشت و کشتاره. و از 88 96 همه اینا این کشت و کشتاران میگه با وصف به این که ما رو تو باز میخوایی بترسونی، ما به صبح آزادی سلام، ای صبح آزادی، به آزادی باز درود میفرسته که ما بالاخره خواهیم رسید.
چه ترسی داره بوسه بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و بستن.
و در این ترانم به بار نشسته، این نگاه به جامعه داره به سمت امید و پیروزی دعوت میکنه و امید میده که ما به پیروزی خواهیم رسید.
من فکر میکنم که آقای جنتی عطایی همیشه به اون قشر خاکستری بهش میگن، حالا در تعریف جامعه شناسی، که اصولا شاید میترسه یا حراس داره یا به هر دلایلی مشارکت نمیکنه. امروز هم مثلا میگن دهه 80 ها هستند که میداندار اعتراض هستند. آقای جنتی عطایی توی این ترانه هم اگر من اشتباه نکنم یک جوری خیلی ملایم نهیب میزنه، چنان که مثلا در ترانه های گذشته شون هم مثلا مثل به من چه همین مساله رو اشاره میکنن دیگه.
بله، در شرایطی است که اون چه که بر جامعه حاکمه رو داره بیان میکنه، چه پرلو دادن و سقوط و این چیزا حکومت میکنه و بازدارنده ها، و باید با اون مبارزه کرد، باید علیه اون پرواز کرد، علیه اون قیام کرد، خیزش کرد.
رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفص، رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون، تو سینما شمایل خوف و خراب و جنون.
برگردیم به فرم اجرا و کاری که شما انجام دادید، بیشتر سعی شد که به چه فرمی برسید که زبان بهتری باشه؟ میدونم که یه مقداری به هر حال ما شاهد لحن حماسی کار هم هستیم، ولی بیشتر چه زبانی بود تو جنبندی که رسیدید حالا این ترانه باید در این قالب ارائه بشه؟
کار ایرج عزیزم و خب مدت ها پیش من اینو داشتم و در اختیارم گذاشته بود، باهاش زندگی کردم، ملودی های مختلفی رو سعی کردم روش نگاه کنم، با ایرج با هم دیگه هم فکری داشتیم در این رابطه، و تمام سعی می کردم زبان جوان امروزی با ریتم های امروزی جوابگو باشه و ملودی رو پیدا کردیم. بعد روی تنظیم ها فکر کردیم، سازبندی ها چگونه باید، اینا چیدمان سازها چجوری باشه. مستقیم در
نقش ملودی دخالت کردیم و از آهنگساز تنظیم کنندمون خواستیم که چگونه بتونه نوع ریتم مناسبی برای این بیان این کلمه، چون کلام ایرج برای من همیشه سخته. سخت در نظر این که هر ملودی نمیتونه جواب اشعار ایرج بده. روح شاد باشه بابک با روح شعر ایرج عجیب بود، کلامو همونجا در می آورد. میفهمید آهنگساز این دوره رو باید با کلام آشنا کرد، بهش فهموند، اون حس رو بهش تزریق کرد. ولی خارج از اینها که کارهای پشت پرده است اتفاق میفته، یک کار زیبایی میتونه متولد بشه که تاثیرگذار باشه. ولی اگر این ستونهای یک ترانه اگر به هم مثل یک میز، همیشه میگم هست میز رو در نظر بگیریم، شعر، آهنگ، تنظیم خواننده است، این ستونها اگر درست رو زمین قرار نگیرن، یک کدومشون بالا پایین باشن، کار یه جایی خودشو افتشو نشون میده و به همه بخشا صدمه میزنه. در کارهای ایرج اینجا موقعی که تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفسه، این منو زخمی میکنه، این به من بغض میده، این به من درد میده که من تو جامعه‌ای که ایرانی هستیم میبینم این نمیتونه این آدم ایران